سلام و روز بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت عمله بر خلیل رحمان اقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان را به عهده گرفت. خبرگزاری های فرانس پرس و دی پی جرمنی به نقل از کانال های تبلیغاتی این گروه خبر دادند که عمله بر اقانی از سوی یک مهاجم انتحاری داعش انجام شده. خلیل رحمان اقانی چهارشنبه در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. گفته شده که 6 تن دیگر هم در این حمله کشته شدند. خلیل رحمان اقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در 2021 در افغانستان کشته می شود. او کاکای سراج‌الدین اقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و برادر جلال الدین اقانی مؤسس شبکه اقانی است. حکومت ایالات متحده در 2011 میلادی برای اطلاعات در مورد خلیل رحمان اقانی 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه 2011 او را در فهرست توریست‌های بین المللی شامل ساخت. سازمان همکاری اسلامی عملی روز گذشته بر سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل را به شدت محکوم کرده. در اعلامیه مطبوعاتی سازمان همکاری اسلامی که ناوقتش روز چهارشنبه منتشر شد آمده که در 2 سال گذشته وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته است، اما چنین عملات میتواند نگرانی های امنیتی را ایجاد کند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که روزا اتنبایوا رئیس یونما در این نشست سخنرانی خواهد کرد. این چهارمین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در سال جاری است و در حال برگزار می شود که یونما روز سه‌شنبه با مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که هرچند درگیری های مسلحانه در افغانستان کاهش یافته، اما وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران همچنان با تهدیدهای جدی در این کشور روبروست. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته که یک هیئت از آنها برای مذاکرات در مورد آزادی یک گروگان اسرائیلی وارد قاهره پایتخت مصر شده. خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارش داد که زیاد النخالا رهبر گروه جهاد اسلامی رهبری نهایت را به عهده دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته پیش هشدار داد که اگر گروگان‌های اسرائیلی تا 20 جنوری که او به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند آزاد نشوند، مقامات بهای سنگینی را خواهند پرداخت. اماس که از سوی واشنگتن و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، در 7 اکتبر سال گذشته حدود 250 نفر را از اسرائیل گروگان گرفتند که از این میان تعداد از آنها در جریان درگیری در غزه کشته شدند. برخی مبادله شدند و سرنوشت ده‌ها تن دیگر هنوز روشن نیست. عربستان سعودی رسما میزبانی جام جهانی فوتبال 2034 را به دست آورد. این تصمیم روز گذشته از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در شهر زوریخ به دلیل نبود نامزد دیگر بدون رأی‌گیری تایید شد. برخی کشورهای اروپایی از جمله فدراسیون فوتبال انگلستان با توجه به سوابق حقوق بشری و قوانین تبعیض‌آمیز عربستان سعودی از این تصمیم انتقاد کرده. پس از میزبانی قطر در 2022 جام جهانی 2034 دومین بار خواهد بود که این مسابقات در شرق میانه برگزار میشه. این تصمیم مطابق برنامه نوبتی فیفا اتخاذ شده. جام جهانی 2026 در امریکا و 2030 در اروپا برگزار میشوند. و قرار است فردا تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه بار دیگر به مساف هم بروند. نخستین مسابقات از سلسله 3 بازی 20 اوره میان این دو تیم دیروز برگزار شد که در آن تیم زیمبابوه با تفاوت 4 ویکت پیروز شد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در جریان این سفر 3 مسابقه یک روزه و 2 بازی تست هم با تیم میزبان برگزار کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 2021 میلادی دفاع کرد و گفت که با اقدام جنگ طولانی آمریکا پایان یافت و منابع برای رسیدگی به بحرانهای دیگر آغاز شد. در نشست استماعی کنگرس که ناوقت دیشب برگزار شده بود، برخی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از اداره رئیس جمهور جو بایدن، اداره او را متهم کردند که توافق صلح را به گونه درست عملی نکرده. جزئیات را فایزه ابراهیمی دارد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که اگر نیروهای آمریکایی برای 20 سال دیگر در افغانستان باقی می‌ماندند، مخالفان ایالات متحده به شمول روسیه خوشحال می‌شدند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در جریان نشست استماعی ناوقت شب گذشته اداره رئیس جمهور جو بایدن را به خاطر کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در انفجار ماه آگوست 2021 در میدان هوایی کابل و تخلیه بی‌نظم هزاران افغان که با نیروهای آمریکایی کار کردند مقصر دانست. رئیس کمیته روابط مجلس نمایندگان بلینکن را مخاطب قرار داد و گفت که شما هشدارهای پرسنل خود را در مورد سقوط نادیده گرفتید. بلینکن در پاسخ گفت که آنها به هر آمریکایی که می‌خواست افغانستان را ترک کند این فرصت را فراهم کرده و هزاران افغان را در نقاط مختلف جهان جابجا کردند و همچنان واشنگتن متحد است تا افغان‌های باقی مانده را نیز منتقل کنند.
گفتگوهای بین الافغانی آتش بس در جریان این گفتگوها نقشه راه برای آینده افغانستان و همچنان تعهد به خروج از افغانستان تا تاریخ 3 مه و رهایی 5000 زندانی طالبان از جمله ماده های این توافق بود.
یکی از اعضای مجلس نمایندگان در ادامه صحبت‌های بلینکن گفت که در میان این 5000 نفر افرادی بودند که یا تروریست بودند یا جنگجو که دوباره به میدان‌های جنگ برگشتند تا علیه حکومت افغانستان که آمریکا از آن حمایت می‌کرد بجنگد. بلینکن در پاسخ این موضوع را تایید کرد، اما وقتی از او پرسیده شد که آیا نمایندگان حکومت افغانستان در مذاکرات صلح حضور داشتند، او پاسخ رد داد. یکی از اعضای مجلس با صدای بلند گفت که چرا نمایندگان حکومتی که آمریکا از آن حمایت می‌کرد در این مذاکرات حضور نداشتند؟ بلینکن در پاسخ گفت:
نمی توانم به این سوال پاسخ دهم، زیرا در آن زمان آنجا نبودم.
سپس از او پرسیده شد که آیا آینده حکومت افغانستان را با خطر مواجه نکردند؟ او این موضوع را تایید کرد و به اظهارات قبلی جنرال مک‌کنزی، فرمانده پیشین قماندانی مرکزی آمریکا یا سنتکام اشاره کرد و گفت:
همین گونه است. جنرال مک‌کنزی در جلسه استماعی خود اشاره کرده بود که توافق دوحه در بخش اعتماد سازی باعث بحران شد. همین گونه در مورد آینده حکومت افغانستان و برای امنیت نیروهای امنیتی افغانستان.
همچنان در این نشست از آقای بلینکن پرسیده شد که از یک سو مذاکره با طالبان و از سوی دیگر مقاومت نیروهای افغان تناقض را ایجاد کرده بود یا خیر. بلینکن در پاسخ این موضوع را پذیرفت. توافق دوحه در تاریخ 29 فوریه 2020 میان زلمه خلیلزاد به نمایندگی از آمریکا و ملا عبدالغنی برادر به نمایندگی از طالبان امضا شد. زلمه خلیلزاد اکنون گفته است که با انتخاب دونالد ترامپ زمینه برای اجرای تمام مفاد توافق دوحه فراهم شده است. قرار است ترامپ در تاریخ 20 جنوری به حیث رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کند. او در جریان کمپاین انتخاباتی خود گفته بود که از مقامات مسئول در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان درخواست خواهد کرد که استفاده هند. دموکرات ها تاکید دارند که مسئولیت عمده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به عهده حکومت ترامپ است که در دوره اول ریاست جمهوری خود با طالبان توافقنامه صلح را امضا کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران اوکراین و هنگری از همدیگر انتقاد کردند. این انتقادها در حال مطرح شده که دونالد تاسک، صدر اعظم پولند، رئیس آینده اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرده است که مذاکرات صلح بین مسکو و کیف در زمستان آغاز شود. بیشتر فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، روز چهارشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که درباره شرایط آتش بس و مذاکرات صلح با اوکراین یک ساعت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کرده است. در واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اوربان را متهم کرد که به جای حمایت از اتحادیه اروپا به دنبال منافع شخصی است. زلنسکی در صفحه اکس خود نوشته که اتحادیه اروپا یکی از اصل موفقیت است و درباره جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرده بدون حضور اوکراین هیچ مذاکره نمیتواند انجام شود. اوربان، صدر اعظم هنگری، در پاسخ نوشته که مایه تأسف است که زلنسکی در زمان کریسمس آتش بس و تبادل شمار زیاد از زندانیان را رد می کند. اوربان با اشاره به فرمان اخیر زلنسکی گفته که پیش از این نیز مذاکره صلح با روسیه رد شده است. پس از نزدیک به 3 سال جنگ، تلاش های دیپلماتیک در بروکسل و واشنگتن برای پایان دادن به بزرگترین جنگ اروپا طی 8 دهه اخیر شدت گرفته است. این تلاش ها در حال اوج گرفته که قرار است دونالد ترامپ در تاریخ 20 جنوری به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کند. ترامپ اعلام کرده که پایان دادن به جنگ اوکراین را در اولویت کاری خود قرار می دهد. هنوز اختلافات عمیق بین دیپلماتان غربی وجود دارد تا به روسیه اجازه دهند تا به طور موقت بخش های از اوکراین را اشغال کند، تحریم های روسیه را لغو کند و در پاسخ به این پیشنهادات تضمین های امنیتی برای اوکراین ارائه دهد. در همین حال برخی تحلیلگران می گویند روسیه تلاش می کند پیش از مراسم تحلیف ترامپ مناطق بیشتر از خاک اوکراین را تصرف کند. از سوی دیگر اوکراین نیز در تلاش است پیش از انتقال قدرت به ترامپ موضع خود را در مذاکرات صلح تقویت کند. رئیس جمهور زلنسکی روز شنبه در پاریس با ترامپ دیدار کرد و شرایط صلح اوکراین را با او در میان گذاشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، زلنسکی در این دیدار خواهان تضمین امنیت اوکراین در هر گونه مذاکرات صلح شده است. پس از این دیدار، ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز شنبه با ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، نیز درباره جنگ اوکراین گفتگو کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اکنون میشنوید که در زمستان امسال بسیاری از خانواده های فقیر در افغانستان ایرانند که چه طور از خطر سردی خود را نجات بتن. در گزارش به چگونگی گذران زندگی افراد میپردازیم و بخش از مشکلات روزمره آنها را بازتاب میدیم.
عبداللطیف، جوان 24 ساله و باشنده شهر کابل، یکی از صدها موچی یا کفاش است که برای تامین نیازهای خانوادهش از صبح تا شام تقلا می کند. او که سرپرستی خانواده 7 نفره را بر عهده دارد، روزانه حدود 150 افغانی درآمد دارد. این حرفه به او از پدرش به ارث رسیده، اما او می گوید که فعلا وضعیت زندگی خرابتر شده. عبداللطیف می گوید:
دوستان هستیم کلا ما دیگه، فعلا نمیشه، رایت خدا هم دارده، باید 100% کار کنه. برف باشه، لای باشه، گل باشه، باران باشه، هفته باشه، هرچی باشه، مجبور مکلف هستیم که بیم کار کنیم. اگه کار نکنیم دیگه گوشنه مونده.
عبداللطیف میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی برای زمستان نتوانسته سوخت کافی تهیه کند.
زمستان دیگه نه چوب است، نه زغال است، چیزی نیست دیگه. فقط اونم کار میکنیم، 50 روپیه کیلو گاز مندازیم، اونو زمو استفاده میکنیم، هم گرم میکنیم خانه را، هم چای میمونیم، دیگ پخته میکنیم سرش. او خب وضعیت اینمی کاروبار که بود دیگه، یک ذره شکر کاروبار خوب بود، حالا فعلا دیگه یک ذره کاروبار ضعیف شده.
دیگران هم مشکل مشابه دارند. محمد اشرف، مرد 52 ساله‌ای از کابل که سرپرستی خانواده 12 نفره را بر عهده دارد، حدود 12 سال است که در کنار جاده بوت‌های مردم را رنگ می‌کند و می‌دوزد. او روزانه بین 100 تا 200 افغانی درآمد دارد، اما او از سرمای زمستان امسال نگران است. او می‌گوید:
دو زنده صحیح نیستن که بود جور کنیم، فقط اینم یک سوزن موچگیری سو چهار تا برس منو موجه خدا رو گفتم بشینیم که تا که پیسی یک لقمه روزی رو پیدا میکنیم. امیالی هم چشم ما صحیح دید ندارد، این تقریبا دو ماه شد، دو نیم ماه شد که من بیکار بودم در خانه، بلکل بیکار بودم. باز هم یک چیزی واقعا مفروختم به سرمایه و چیزا نبود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، وضعیت زندگی افراد نادار بیش از پیش دشوار شده. بخش افغانستان برنامه جهانی غذا در گزارش تازه‌اش در صفحه اکس خود نوشته که بسیاری از خانواده‌ها در افغانستان به گونه متوسط 38,200 افغانی برای تامین نیازهای غذاییشان قرضدار هستند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، شمار افرادی که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند اکنون به بیش از 27 میلیون نفر رسیده است. فرحت رحمان یکی از فعالان اجتماعی است. او برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد می‌کند.
جامعه جهانی باید کمک ها را بیشتر بسازه و کمک ها باید از طریق مؤسساتی که مربوط به جامعه جهانی میشه باید صورت بگیره تا مستقیم به مردم و کسانی که مستحق است برسه، به خاطر که ما اعتماد به حکومت طالبان نداریم. حکومت طالبان هم فاسد شده و تضمین وجود نداره که کمک ها به مستحقین برسه. رادیو آزادی.
اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. در این مجله فرهنگی با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم. امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. این مطالب را یکی دیگر برای شما تهیه کرده ایم. داستانی متأثر از حوادث 3 دهه گذشته از نوشته های نیلوفر نیکسیر که رویا معدومی تقدیمتان می کند. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برای تان برگزیده ایم. ربابه محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد.
یک از او برنامه هایی است که ما بتانم یک نمایشگاه نقاشی در تورنتوی کانادا برگزار کنم. نقاشی هایی که به نمایش گذاشته میشه ارتباط به زنا هستند. زنایی که آرزوهایشان پایمال شده، زنایی که آرزوها و حق و حقوقشان نادیده گرفته شده و از زنایی که در تاریخ همیشه ماندگار هست.
پارچه شعری از رازق فانی به صدای بانو ماری مطمئن، یکی از دکلماتوران افغانستان. یاد خیری از نادیا انجمن، یکی از شاعران معاصر افغانستان که قربانی خشونت‌های خانوادگی شد. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. از شما دعوت می‌کنیم که با رادیو آزادی بمانید. در این هفته یک داستان متأثر از حوادث 3 دهه گذشته و سرکوب مخالفین دولت آن وقت در افغانستان را داریم، از نویسنده معاصر نیلوفر نیکسیر. این داستان را سایت وزین کابل نات لطف نمودند که آن را رویا معدومی می خواند.
خاک را پس می زنم و پس می زنم، اثری از تو نیست. مردان محل که تو را دیده بودند گفتند جسدت پشت باره هست. تو در حالی که سینه‌ات شکافته بود را پشت باره به خاک سپرده بودند. گمنام بودی، شهید گمنام. خودت عاشق گمنامی بودی. همیشه یادم هست که مرگ بزرگ می‌خواستی و گمنامی را دوست داشتی. سینه‌ات بزرگ بود، بزرگتر از هر اقیانوسی. شبها که بر فراز تخت بام با هم نشسته بودیم، دستم را روی سینه‌ات می‌گذاشتم و صدای اقیانوس عظیم را می‌شنیدم. گفته بودی از مرگ نمی‌ترسی. مرگ با نترسی با عشق در نزد تو عجین شده بود. از مرگ که میگفتی دلم میلرزید، پلکم میلرزید و فتیله لامپا را پایین میکشیدم و بالای سرمان میگذاشتم. سرم کنار گوشت بود. آسمان هرات را میدیدم، ستارگان بیشمارش را. بوی نم روی تخت بام را با بوی تو بریه هایم فرو میدادم. خوابم میبرد. صبح هرات با صدای میناهای لای ناجوها شروع می شود. تخت بام را جارو می زنم و با صدای میناها که همراه صدای ناوک آمیخته شده گوش می کنم. تیپ را روشن کرده ای. آه لیلی لیلی جان را گوش می دهی. به این فکر می کنم که سوز صدای ناوک از کجا می آید. تو به من نگاه می کنی. کنار تیپ نشسته ای. نمی خواهم که بروی، ولی می روی. میگویی پس میایم. تیپ خاموش میشود. صدای میناها کم میشود. در با در زنه صدا میدهد و پشت سرت بسته میشود. غم عالم روی دلم سنگینی میکند. مینشینم پای سنگ پسته شکنی و پسته ها یکی پای دیگر روی سفره پهن شده زیر سنگ میافتد. میگویی پسته نشکن. انگشت هایت ترک ترک شده. پسته نشکنم غم تو را چگونه حل کنم؟ میگویی دست هایت خراب می شود. میگویم من که خراب تو شدم. خاک را با سر انگشت هایم پس می زنم. نشانی همین جا بود، ولی اثر از تو نیست. مردان محل به من دروغ گفتند. همچنان خاک را پس می زنم. چادرم، موهایم، دست هایم پر از خاک شدند. حداقل نشانی از تو بیابم. ساعتت، تسبیحت، بویت، نفست، هیچ چی نیست. گفته بودی دنبالت هستند. شبنامه ها را که پخش کرده بودی دیده بودند. از مرگ هراسی نداشتی. به من گفتی که اگر گم شدم بدان که سربه نیستم کردند. گفتی که در گورهای دستجمی و یا گور بینام و نشان شاید مرا بیابی. دنبالم نیا. هرات با تمام ناجوهایش روی سرم ریخت، با هیاهوی میناهایش. از تصور مرگت به خود پیچیدم. بغلم کردی و خندیدی. غم نخور، اتفاقی نمی افتد. صدای تیپ را بلند کردی. با آهنگ لیلی لیلی جان صدای ناوک در گوشم با سوز بیشتر تنین انداخت. گفته بودم خطر نکن. چشمت را به ستاره ها دوخته بودی. دود سگرتت را پخش کردی. سگرتت در تاریکی شب روشن می زد. خطر را نمی شناختی. دنبال آزادی بود. زندان پل چرخی را دوبار تاب آوردی و دوباره به سمت هرات برگشتی. گفته بودند اگر باز هم شبنامه پخش کنی و ضد دولت شوی سربه نیستت می کنند. مردم محل گفتند جسدها را شبها می آوردند و زیر خاک می کردند. با بلدوزر خاک رویشان می ریختند و بعد هم بلدوزر را روی گور دستجمی می گذاشتند تا خاک کاملا هم سطح شود و اثر از آن نماند. حالا من کجا را بپالم؟ خاک را پس می زنم. تو نیستی. یک تکه از وجودت را که پیدا کنم می برم به قبرستان پیش خانه ما. شب و روز روی مزارت میخوابم، آرامش میابم. تو را که بردند دلشوره به تن خانه ریخت. رخت های سر ریجه را جمع کردم. لباس تو هم با باد بازی میکرد. برشان داشتم و بین ساروق رخت خواب ها مرتب گذاشتم. فکرم پریشان بود. ساعت از چاشت گذشت و خبری از تو نشد. من می دانستم که تو را نمی آورند. با دلم براعت شده بود که زنده سر گم می شوی. تا حال هر کی را برده بودند رد و پایش گم شده بود. می گفتند می برند زندان پل چرخی، می برند پل گون. نمی دانم همین طور نام ها چرخ می زد در سرم. خودت هم می گفتی که اگر ببرند دیگر خبر از فرد نمی شود، ولی نمی ترسیدی. بعد رفتنت مادرت هر شب قرآن را باز می کرد و با استخاره خودش را آرام می ساخت. پدرت تمام حوزه های پلیس را از پا بدر کرد. کسی را به نام تو نمی شناختند. شاید می شناختند و کتمان می کردند. پیرمرد را از سروا می کردند. او را با ورق پاره ها و امضاهای بیهوده و بیخود به خانه می فرستادند. خسته به خانه می آمد و در حسرت تک فرزند به عکست خیره می شد. تو هوایی بودی، فکر هیچ کس را نکردی و خودت را به دامن شعله ها سپردی. پدرت خسته شد و یک روز از خواب بیدار نشد و در خواب به سمت تو آمد. کمپل را که از رویش پس کردیم چشمانش آرام بسته بود. مادرت می گفت خوش به حالش، بیغم شد. چشم براهی برای هر دویشان سخت بود. پدرت آرام بود، مادرت خیلی بیتابی می کرد. می گفت کاش جنازهش را می دیدم، آن وقت دلم جمع می شد. حداقل مزار دارد پسرم. تو حتی یک قبر هم نداری. این خاک هیچ وقت تو را جا نداد. چه وقت زنده بودی و چه حالا که مرده ای. من فقط از تو یک نشانی می خواهم. همان نشانی هم نیست. مادرت وقت مرد مرا به خدا سپرد. می دانست تنهایم، فرزند ندارم، هیچ کس را ندارم. من خودم را به بادهای 120 روزه هرات سپردم و هر شام به یاد تو روی تخت بام شم روشن کردم. شام اگر نبود یک گل پنبه روشن کردم. یادت را چراغانی نگه داشتم. تو در کجای این سرزمین خوابیده ای که دستم به دستت نمی رسد؟
داستانی بود متأثر از حوادث 3 دهه گذشته از نوشته های نیلوفر نیکسیر که رویا معدومی برای شما خواند. در این شماره مجله آزادی 3 جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، نو نشانه پختگی هر انسان. دومی، دزد قلم. و سومی، غفلت. نخست، نو نشانه پختگی هر انسان. یک، پختگی یعنی متوجه میشی که خواب شب مهمتر از چت کردن تا نصف شب است. دو، پختگی یعنی درباره کاری که میخوایی انجام بدهی تا زمانی که انجام بدهی به کسی چیزی نگویی. سه، پختگی یعنی بفهمی هر کسی که در محل کار همراهت هست دوست تو نیست. چار، پختگی یعنی زمانی که هنوز رابطت قطعی نشده صندوقچه رازهایت را برای کسی باز نکنی. 5. پختگی یعنی ازدواج نکردن با فرد نامناسب. 6. پختگی یعنی آرام بودن را یاد بگیری. هر چیز به واکنش تو نیاز ندارد. 7. پختگی یعنی مسئول زندگی خودت باشی و از کسی توقعی نداشته باشی. 8. پختگی یعنی بدون